بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فقه و عرف به جلسه آخرش رسید. در این بحث بعد از اینکه مبادی تصوریه و تصدیقیه بحث مشخص شد، اومدیم و دیدگاه ها رو به سه دسته در ابتدا و بعد دسته سوم دوباره به دو دسته تقسیم شد. یعنی یک دیدگاه نگاه جایگاه اصالت به عرف میداد و عرف رو میگفت بعد به عنوان یکی از منابع استنباط بهش نگاه کرد. همونطور که شما به عقل به عنوان منبع نگاه میکنید، به عرف هم نگاه کنید. این دیدگاه تو فقهای ما خیلی طرفدار نداشت، ولی به حال مطرح شد و نقد شد. بعد برای اینکه بهتر بحث روشن بشه، عباراتی از سه گروه باقی مانده که توی فقه هم قائل داشت مطرح شد. گروهی که درست عقل رو در عرف رو در عرض کتاب و سنت و عقل نمی دانستند، ولی نقش اقتضایی رو برای عرف قائل بودند، به گونه ای که همین که من این از طرف شارع احراز نمی شد این رو حجت می دونستند. و دسته دیگر، دو دسته دیگر که نه عرف رو نه منبع اصیل می دونستن، نه مقتضی می دونستن، بلکه صرفا ابزار می دونستن. ولی اینها هم در حیطه این ابزار با هم اختلاف داشتن که آیا برای اینکه این ابزار اعتبار پیدا کنه احراز عدم رد از شارع بکنیم کافی است، یا احراز عدم رد مطلقا نیست، خصوص امضاء ریزیقتر. خب این هم مطرح بود. بعد اومدیم ادله‌ای که در مجموع آرا در مورد عرف مطرح شده اثباتاً و سلباً مطرح کردیم، و بعد با تاکید بر اصل اولیه عدم حجیت بگید ظنون، گفتیم اصل اولیه میشه که این عرف حجت نباشه الا ما خرج به دلیل. و دلیل کجا میشه؟ یکی در اونجایی که به سنت برگرده، یعنی تقریر معصوم مثلا پشتوانش باشه، که این در عرفی ممکنه که متصل به عصر معصوم بشه و در مرعا و منظر معصوم باشه و در امور شرعیه باشه و امانه هم از رد امام صورت نگرفته باشه، که این تقریبا قدر متیقن همه بود. و یکی هم در جایی که این عرف ما به عقل بازگشت کنه، یعنی وقتی آثار رفتار اون عرفی را یا اون پدیده عرفی را با اهداف مطلوب شارع میسنجیم و مقایسه میکنیم. بعد خب مثلا فرض کنید ببینیم این رفتار متعارف مثلا منجر به حفظ نظام میشه یا منجر به اختلال نظام میشه، شارم توی اهدافش حفظ نظام رو لازم میدونه، اختلال نظام رو نمیپذیره، در مقایسه بین آثار فعل با هدف مطلوب از دلوند مشاره، اگر عقل بتواند به نحو قطعی حکم کند بین حسن یا قبح، بعد به زمیمه قاعده ملازمه به حکم شرعی هم میتوان رسید. گفتیم این یکی رو هم میپذیریم، یعنی اونی که همه قبول داشتن همون اتصال به عصر معصوم بود که بشود به سنت برگرده، گفتیم اونو که همه قبول دارن ما هم قبول داریم، این یه دونه هم قبول داریم که اگر به عقل قطعی برگرده به این بیان که آثار اون پدیده عرفی رو با اهداف مطلوب شارع مقایسه میکنیم، اگر اینجا بتونه عقل حکم قطعی بکنه به حسن یا قبح توی مقایسه توی ضرورت بالقیاس، خب حسن عقلی احراز میشه، بعد با قاعده ملازم حکم شرعی دست میاد. حتی عرض کردیم این همه جا نمیشه، چه اونی که به سنت برگرده چه اینی که حالا ما گفتیم که به عقل برگرده، اینا یه بخش کمی از عرف رو پوشش میده، ولی به حال به این مقدار حجته. و مازاده بر این دیگه اصل اولی عدم حجیت زونه و اعتبار نداره. این هم قول مختار بود. بعد اومدیم موارد کاربرد رو به صورت عینی بیان کردیم. گفتیم خب این عرف جنبه این هم که دیگه خراب شده ها.
این بیان شده که فرق نبوی با دلیل عقل چیه؟
نه دیگه دلیل عقله. اصلا عرف مگر دلیل منبع فرعی نیست؟ پس سیره به ماهی سیره دو زار ارزش نداره، باید برگرده منابع اصلی. مثلا خب چون این عقل نیست، پدیده پدیده عقلی نیست، پدیده پدیده عرفیه. ما این پدیده عقلیست که الان با عقل که این حل نمیشه. شما پدیده عرفیه، پدیده عرفی رو اومدی برش گردونی به حکم عقل. چجوری؟ با مقایسه بین آثار اون پدیده عرفی با اهداف مطلوب شارع. ولی شما اولش که با یه امر عقلی رو برو نیستی، با یه امر متعارف رو برو هستی. مثلا فرض کن نه دیگه عقل، نه عقل برهانی حجت، اون که به درد نمیخوره، میشه عقل ظنی، اون که اعتبار نداره. عقل، عقل برهانی حجته، باید برهان باشه. وقتی ما با یه امر غیر برهانی روبرو هستیم، اگر بتوانیم این رو به برهان برسانیم، بازگشت بدیمش به امر عقل قطعی، خب البته اون ما از طریق عقل حجت میشه. ولی نه، ببینید کلا منابع فرعی دو زار ارزش ندارن، باید برگردن به منابع. خب دیگه نه در اول دلیل عقلی نیست. بفهم
یه امر عقلی نیستش، لذا نیاز داریم به سیره. من میگم دلیل عقل عملی هم
عقل عملی کاری نمیتونه بکنه اینجا. عقل عملی که خب بابا عقل عملی هم که خودش حجت نیست، اونم دوباره باید برگرده برهان. اصلا اعتبار عقل عملی دوباره با همین زوارت بالقیاسه، ولا اعتبار نداشت. لا اله الا صلوات فرستید مبادی خراب. ببینید اعتبار عقل از کجاست؟ حتی اینو جاش تو الموجد اصول فقه، ولی الان یه خود برمیگم توضیح میدم. ببینید وقتی که شما ادلتون میاد رو نفی حجیت ظنون، میره رو عدم حجیت ظنون، کل ظنون از اعتبار میفته. عقل کی میتونه اعتبار کنه؟ وقتی عقل برهانی باشه. خب پس ما یا باید با یه چیزی روبرو باشیم که مستقیما برهان میشه اتفاق بیفته، با یا با یه شکلی برش گردونیم به برهان. پدیده های عرفی که برهانی نیستن، عقل عملی که لزوما برهانی نیست، عقل نظری هم لزوما برهانی نیست. پس ما باید به یه شکلی برش گردونیم به یه عقل برهانی یا قطعی که از اونجا بتونیم حجتش کنیم. حالا در مورد عرف آیا امکان دارد یه همچین ارجاعی انجام بدیم؟ میگیم در صورتی که آثار فعل رو متشکر بتونیم پیدا بکنیم، که همیشه هم نمیتونیم، چون ممکنه، چون نتیجه تابع اخص مقدماته. اگه ما آثارش دوباره زندی بشه باز حجت نمیشه. آثار فعل رو پیدا بکنیم، بعد اهداف مطلوب شارع رو هم اثبات بکنیم، بعد در مقایسه آثار فعل با اهداف مطلوب که این زارت بالقیاسه، اینجا عقل متولد بشه، عقل برهانی متولد بشه. حالا فی حد ذاته شما برهان رو برونستی که بخوای با عقل بگو بدون حلش بکنی، اما با مقایسه آثار فعل و هدف مطلوب امکان ارجاع به عقل هست. اینو میشه ارجاع. مثل اینکه مثلا شما میگی اجماع، میگی اجماع که حجت وقتی کاشف از سنت بشه. خب یکی میگه چرا اصلا میری سراغ اجماع، برو سراغ سنت؟ تو اول سنت نداری، تو اول آراء تعدادی از فقها رو داری، بعد میای مثلا با مکانیزمایی مثل اجماع حدسی یا نمیدونم لطفی یا تقریری یا حالا هر چی برش میگردونی به سنت. بلا شما اول سنت نداری، اینجا هم اول شما عقل برهانی نداری، شما چی داری؟ عرف رو داری. بعد میای اگر بتونی آثار فعل رو پیدا بکنی به صورت قطعی، اهداف مطلوب هم پیدا کنی به صورت قطعی، تو مقایسه این دوتا اما میتونی عقل برهانی را ایجاد بکنی و اون گزاره را برهان پذیر کنی و اینطوری بهش حجت. کل منابع فرعی همین طورن، یعنی برمیگردن به منابع اصلی. حالا این برگشت خب پس از اول تو ما منابع اصلی خواهد، ولی نداریم منابع اصلی رو. ما اول مثلا تو اجماع با آراء فقها رو برویم، تو شهرت با آراء گروهی از فقها رو برویم، تو عرف، عرف عام با رفتار عرف عام رو بزن، تو عرف خاص رفتار عرف خاص، مثلا عقلا یا متشرع. عقل عملی شخصیه. عرف هم عرف سه ویژگی داشت: استمرار، شیوع. با این ویژگی شیوع از عقل جدا میشه. شیوع شخص، عقل فردی شخصی، قوامش به این نیست که دیگران همین کار را بگید بکنند یا دیگران هم این نظر را داشته باشند. ولی وقتی بیایی توی عرف، بحث شمول توش میاد و البته استمرار هم میاد، فعل اختیاری هم میاد، که در عقل فعل اختیاری هم لزوماً شرط نیست. این میشه عرف. بعد اون عقلی که حجته، چون اون عقل برهانی، خب اینا فی اعتبار برهان نیستن دیگه، باید برگردن تا حجت بشون. نحوه ارجاع اینه. طبیعتا محدودیتش چیه؟ محدودیتش اینه که همون آثار باید قطعا احراز بشن، هم اهداف باید قطعا بگید احراز بشن. این دو تا اگه به نحوه قطعی احراز بشن، بعد مقایسه‌ای که بین این هم میشود، میشود قطعی. اما اگر شما آثار اون پدیده رو به نحوه ظنی داشته باشی، یا هدف مطلوب در اون ارصد هدف ظنی باشه، طبیعتا ارجاع به عقل قطعی دیگه اتفاق نمیفته، چون نتیجه تابع اخص مقدمه بود. ولی خب یه تعدادی رو بالاخره میتونه حل کنه دیگه، یه تعداد هم تعداد. در باقی موارد چون دیگه به منابع اصلی برده میگرده، اصل اولی عدم حجت ظنون شاملش میشه. با این تحلیل جایگاه عرف شد یک جایگاه ابزاری، شد یک جایگاه ابزاری و نه اصالتی داشت، یعنی منبع اصلی بود، و نه حتی اقتضایی. بعد به صورت عینی سوالی میشد که خب حالا این ابزار کجاها در فقه بگید استفاده میشه؟ نقش ابزاری عرف. موارد رو دیروز توضیح دادیم. اولیش تعیین که مهمترین بود و البته اتفاقی هم بود، که اگر مفهومی در آیات و روایات لفظی به کار رفت و براش حقیقت شرعی متشرعی شکل نگرفت، بریم سراغ همون عرف. حتی دقت کنید بعض وقتا روایت میاد آیه در مورد اون مفهوم، ولی روایت جری و تطبیق میکنه، تعریف تفسیری نمیکنه، اونا مفهوم جدید محسوب نمیشن. برای این اولیش بود. دومیش که اختلافی بود، تطبیق بگید مفاهیم بر مصادیق بود، که این حتی اختلافی بود، دعوای زیادی داشت. آقای خوینا میگفتن تطبیق با عرف نیست، با عقله. امامینا میگفتن با عرف. بحث کردیم، ما هم گفتیم تطبیق مفاهیم بر مصادیق در حوزه ادله لفظیه با عرفه، ولی در ادله عقلیه با عقل. سومین کاربرد بحث ظهورات بود. گفتیم ظهور و استظهار، اینم عرفی باید باشه، یعنی ملاکش ظن نوعی شخصی بگید نیست، باید مطابق با فهم عرف باشه. چهارمین مورد که دیروز عرض کردیم بحث جمع عرفی در حل تعارض بود. در مواردی که تعارض شکل میگیره، ما باید جمع عرفی اول بعد مرجحاته، مثل تخصیص، تقیید، نمیدونم، اینا همه جمع های عرفی بود. تا اینجا رو توضیح دادیم درسته؟ پنج بند. صدور. نه اینا میگن الان رو پیدا میکنی. بعد اگر دلیلی بر نقل نبود، با اصالت و عدم نقل یا اصالت و بقای ظهور، میگیم اون موقع هم به همین معنا بود. یعنی چه در نزد اونا چه در نزد ما هیچ فرق نمیکنه. نه مرجع در تعیین مفاهیم عرف زمان صدوره، متو عرف زمان صدور چی پیداش بکنیم؟ اینا میان عدم نقل، که ما هم دیروز عرض کردیم ما عدم نقل رو میپذیریم، متو نه به این گستردگی. بعد این اماره است، اماره بعد ظن به واقع بیاره با توجه به فاصله زمانی بین ما با زمان صدور ظن حاصل نمیشه، ما بعد نزدیک بشیم به زمان صدور، بعد حالا فاصله کم که باشه میشه. مثلا فرض کنید قرآن میخوای معنا کنی، روایت مثلا مال امام، یعنی اون استعمالی که دوره امام سجاده، این فاصله 1400 سال نیست، اینا نزدیکن، اینجا میشه. اما اون جایی که فاصله خیلی باشه گفتیم چون ظن نمیاره قبول نمیکنه. ولی این که عرف مرجع است در تعیین مفاهیم، اونم عرف زمان صدور، بحث نیست، بحث چگونگی رسیدن به اوست. چی؟ اینا رو قبلا گفتم تو همین جلساتی که بحث شد. ظهورات، حالا یه اشاره میکنم اشکال نداره. ظهور یه امر ظنیه تو دلالت. اشعار هم داریم. اشعار و ظهور هر دو چی هن؟ بگید. ظنی هن. ولی ظهور حجت میشود و اشعار حجت بگید نمیشود. فرق اینا چیه؟ فرقش اینه که ظهور با مناشأ ظهور پشتیبانی میشود. حالا مناشأ ظهور چیه که اگر اینا پشتیبانی کردن اون امر ظنی ظهور است و حجت است و اگر نبود حجت نیست؟ مناشأ ظهور یکیش بگید قرینه خاص است، کثرت استعمال در یک طرف با ندرت استعمال در طرف دیگر. سوم سیاقه. چهارم وضع. پنجم قرینه عامه مثل مقدمات حکمته. اینا اگر باشند به اون برداشت ظنی میگیم ظهور، نباشند میگیم اشعار. و ظهور یه ویژگی دیگه ای که داره اینه که نوعیه، ظن نوعیه نه شخصی. این نوعی بودن عرفی شده، یعنی اون چی که ما استظهار می کنیم یک امر متعارف باید باشه، این ارتباطش با عرف، والا قبول نیست. مثلا متعارف نه به این معناست که یعنی بریم تو خیابون آمار بگیریم اکثریت مردم هم همین مطلب را بفهمند. اونها لو تفتن بهی بگید لاغر بهی، این معنیست. یعنی اگر متفتن بشود یک انسان متعارف به اون مبادی که شما کشف کردید، او هم همین را بگید تصدیق میکنه. و این را البته با ارتکاز عرفی که فقیه باید داشته باشه میتونه چک کنه. یعنی بعد از اینکه یه مثلا استظهاری کرد و این استظهار منشأ اینو نشون میده، بعد رجوع کنه به ذهن عرفی خودش این رو تصدیق میکنه یا نمیکنه. اینطوری میشه که قضیه استظهار مربوط میشه به قضیه عرف. مثلا ممکنه کسی بگوید خب افراد مختلف روحیات مختلفی دارن، که دارن، شخصیت مختلفی دارن، محیطهای مختلفی دارن، پیشفرزهای مختلفی دارن، طبیعتا برداشت‌های اولیه‌شون از متن یکسان بگید نیست. ولی این برداشت اولیه ظهور نیست، هنوهی چی معلوم نیست، البته بدویه. بدوی از کجا برداشت شده؟ منشأش چه؟ اگر یکی از مناشأ ظهور از او پشتیبانی بکند میشه ظهور. و مناشأ ظهور چی هست؟ لو تفتن عرف به اون منشأ لاغره. مثلا فرض کنید شما یک کلمه ای رو میخونید میگید چو سیمرغ آن روز ناهار بود، بعد معنا میکنید سیمرغ آن روز گرسنه بود. خب الان همه فارس زبانید که نهار رو برای گرسنه به کار میبره. خب باید متفتنش بکنی که این شعر مال زمان فردوسی است، کثرت استعمال واژه نهار در زمان فردوسی در معنای گرسنه است، بعد از تفتن به این نکته لعقر ربهی. روشنه؟ این میشه ظهور. در حالی که اشعار اینطوری نیست. در اشعار شما همون مطلب به ذهنت میاد، حتی شاید زنش قوی ترم باشه، اطمینان نیست، چون اطمینان باشه جدا میشه. ما اطمینان هم نوعیش حجت میدونیم، شخصش حجت نمیدونیم، فقط قطعه که شخصش حجته، ولی حالا نوعی باید باشه. بعد شما بدون به ذهنت میاد، شاید ظن شخصی هم قوی تر از اون باشه، اما بعد که منشأ رو در نظر میگیری، این منشأ رو میدی به ارتکاز عرفی، ارتکاز عرفی دیگه تصدیق نمیکنه، یا بعضی تصدیق میکنه بعضی نمیکنه، یا به شک میفته، اینا دیگه ظهور تلقی نمیشن. بعضی از تفسیرها که خیلی دقت دارن، مثل تفسیر مرحوم امام، همین تفسیر سوره حمد امام، جاهایی که برای فهم اولیش منشأ ظهور داره تفسیر میکنه، جاهایی که منشأ ظهور نداره میگه محتمل است. این حرف درست. اون تفسیرهای ذوقی اونا هم که این محتمل است نمیگن، همون فهم اولیه به عنوان تفسیر ارائه میشه. خب اینو نمیتونیم وزیدیم بشه، اون تفسیر ذوقی، یعنی چه ذوقش بوده اومده گفته. حالا اینا بعضیش اعتبار داره بعضیش نداره، ولی اونایی که دقیق می نویسن به اینا توجه دارن. پس چون زن نوعیه، این ظهور دوباره میشه ضابط من شده به ظهور، مثلا همین نوعی بودنش ها، ولی اگر نوعی نبود شخصی بود، هر کسی یه چیزی میگفت ضابطه نداشت دیگه، همینطوری هرکی برکی میشد. اشعار اگر بگید، اشعار شخصی آخه، نوعی نیست. حالا هر کدوم از افراد عرفی اشعارهایی هم دارد، ولی فردیه، شخصیه. عرف این را به عنوان حجت باش برخورد نمی کنه. لو تفتن بهی هم نهایتا میگه احتمال قشنگیست، شاید هم اینجوری باشه، خوشم میاد که اینطوری باشه، اما بازم به قول ما ها منجز و معذر تلقی بگید نمیشه. آره این عرف اینطور، لذا عرف هم عرفه. این نیست که بگیم عرف مثلا بگی آقا مثلا این روایت چه میدونم مثلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بعد حضرت از عبدالعلا انتظار دارد که از اینجا برسه به وضوع جبیره ای. خب چطور میشه به این وضوع جبیره ای برسه؟ کی مردم میرسه؟ بگیم بله مردم عادی نمیرسن، چون مبادی رو نمیدونن، ولی اگر متفتن بشن به همون مبادی که امام صادق به عبدالعلا تعلیم داده و اونها هم تصدیق میکنن. مثلا چی؟ مثلا حالا فرض کنید ما لا یدرک کله لا یدرک کله، یا قوادی از این قبیل، بعد از تفتن به اونها تصدیق میکنه، این میشه ظهور. یعنی ظهور اینجوریه، ظهور نیست که لزوما همه بفهمن، همه بدون بفهمن، ظهور ساده داره، فنی داره، ولذا همونم ظهوره، همونم ظهوره و موارد مشابه. برای استظهارم عرفی میشه از این بابا حله. این تقسیم بندی خب اصولی ضابط من میکنن. آیه سلطانی نیست؟ دیروز میپرسید نگاه آقا مباحث الفاظش را کشش میدن، در مباحث الفاظ بحث ضابط من کردن فهم عرفیه. یعنی فقف اصولی میشه نگاه میکنن چه مواردی وجود داره که اگر پیش بیاد در مورد پشتیبان یک استز، یک برداشت ظنی، این در نزد عرف حجت تلقی میشه، لو تفتن لاقره. اینا رو اومدن اینطوری ضابط مند کردن. کل مباحث الفاظ اصلا در علم اصول ضابط مند کردن فهم عرفی، شبیه منطق هست که تکوینن همه دارن، بعد میاد مدون میشه و منطق تدوین شکل میگیره. مباحث الفاظ هم دقیقا مدون کردن و ضابط مند کردن اون فهمهای عرفی. حالا این جمع ها مناشه ظهور هم داره به همین صورت. ترتیبی دارن؟ نه اون جداست، نه ترتیبی. البته تو مناشه ظهور اقوا اندل کل قینه خاصه است، اینو بس جدا داره. اقوا اندل کل قینه خاصه است، از افم اندل کل قینه عامه است. این دوتا بینشون. دومی در نزد بعضی است. دومی بعضی میگن سیاقه، بعضی میگن کسرت و ندرته. خب بعد از کلا بیشتر که استاد ندرت میگه، بعد از که استاد ندرت دوباره تو سومی سیاقه یا وضعه، و بعد هر کم از آمون میشه چهارمی. یعنی بین دو سه و چارش دعواست، اما اینکه خاصه اوله عام آخره اینم بس. اینم دوباره باز مواس الفاظه که در تعین ازهر و ظاهر ضابطه چیست، کدام منشأ منشأ قوی تریست. اصول بین رو ضابطه من میکنه، منظم میکنه، مدون میکنه. خب این راجب استثنا حل ها شیخونا پرسیدی. چهارمین مورد سیده. خب من یه تحصیل خودش لباس کنن من چه میدونم دیگه. چهارم گفتیم جمع عرفی در حل تعارضه، یعنی قبل از این که شما سراغ مرجحات بری اول موارد جمع عرفی را کنترل میکنید. ولی جمع عرفی هم نه یعنی جمعی که اکثریت مردم در کوچه و خیابان بلدند، ولی لو تفتن الاغره. مثلا بعد از اینکه متفتن میشویم به اینکه دعب شارع بر تدریجیت بیانه بگید مطالبش هست، اون موقع بعد از تفتن به این مطلب اون موقع مثلا بگیم عام و خاص، تخصیص، مطلق و مقید، تقیید و امثاله. دقیقا مثلا اون بحثای قبلی. و معیار جمع عرفی هم دوباره نوعیه، شخصی نیست. بفرمایید مثلا شاهد جمعی میخواید ارائه بدید، مثلا بگید این روایت شاهد جمع میشه، مثلا اون روایات نمیدونم مثلا زرتشتی اومد حضرت گفت که بسا قبل از این که بیاد دستشو بشوره و بعد لباسش هم همینجا عوض بکنه با این لباس قضا رو بپزه، شما میخواید بگید خب این شاهد میشه که مثلا ادله نجاست مال نجاست عارضی بودن، ادله طهارت مال طهارت ذاتی بودن. این که این شاهد هست یا نه، این لو تفتن عرف به همچین نکته ای، آیا لعقر رو این ام لا. روشنه؟ الان این هم یه کاربرد دیگه است که همون جمع های عرفی هستن. بعد در جمع های عرفی در دوره معاصر تلاش شد که اینا رو خود ضابطه مند کنن، بحث حکومت شارحه، حکومت قهریه، ورود، اینا همه نمونه های از همین جمع های بگید عرفیه. عرف اینا رو داره، اسماشون شما گذاشتی، شما میری اینا رو تو پیدا میکنی، حالا یه اسمی هم میذاری، بعد تحلیل میکنی، منظم میکنی، در اختیار مخاطب قرار میدی. برای اینم موارد بعدی جمع های عرفی در حل تعارض قبل از رجوع به مرجحات. پنجمین مورد مذاق. مذاق خب توش اختلاف زیادی، از مثل صاحب جواهری که میگه اصلا فقیه نمیشود بدون مذاق، که مثلا ما حرف درستی میگه، تا کسانی که مثلا مثل آقای علی دوست میگه اصلا مذاق رو باید از مجموعه ادله کلا گذاشت کنار، اصلا تو ادله دیگه از مذاق صحبت نکرد. حالا عبارت چون میخونم اختلاف گسترده است. ما قبلا بحث مذاق رو چون خودمونم گسترده قائلیم، گسترده مثل جواهر قائلیم، این رو بحث کردیم. حالا میرم اینجا باید باشه تو کانال. آره بحث کردیم، این بحث شده، فقط اینجا اون مقداری که مربوط میشه رو میگم. مذاق به نظر ما لازمه عرفی مجموع عدل است. یعنی وقت شما یه روایت رو میخونی، یه مطلبی رو تو همین روایت برداشت میکنی، مثلا چه میدونم میگه اقم الصلات، بعد میگی پس نماز واجبه، میگه نمیدونم چی میگم دیگه، مثلا الخمسو بعد چی؟ محرم و نامحرم مثلا. آره میای قرآن میخونی مثلا حرمت علیکم امهاتکم و فلان و فلان، از همین آیه استفاده میکنه، لا تقربوا الزنا، حرمت زنا. اینا ظهور تک دلیلن، فهم عرفی هن، اما از تک دلیلن. ولی مذاق آیه سید علی طباطبایی نیست، اونم پارنامهش اینجاست. حالا امروز هم به کار سلطانی خورد هم به کار سید علی، هیچ گوشم نیستن، حالا بلکه گوش بدن صوتو. مذاق مال تک دلیل نیست، از مجموع عدل است. چون نکته اینه که شما وقتی مجموعه ادله رو میبینی یه چیزایی میفهمی که اینها رو از یک دلیل متوجه نمیشی، بعد این فهمم عرف میپذیری، یعنی وقتی متفتلش بکنی به اون مجموعه ادله تصدیق میکنه، حتی لو تفتن به مجموع تصدیق میشه. به همین جهت مذاق بعد از تزلع بر مجموعه ادله بابه، واسه همین هم سخته. یعنی شما تا کل ادله اون باب رو تزلع پیدا نکنی مذاق منو نداره، بعد کل روایات آبها رو کار کنی، بعد میتونی بگی من به مذاق شارع در آبها این حکم رو میکنم، و الا تا کل ادله رو کار نکنی مذاق منو نداره، تزلع بر مجموع میخوام. این سختیشه. بعد حالا این چجوری لازمه عرفی مجموعه؟ ببینید فرایند فهم جمع جبری نیست که اگر چیزی در مجموع هست باید در تک تک هم بگید باشه. شما وقتی این ادله رو یکی یکی کنار هم شروع میکنی خوندن، اینو میخونی، این روایت رو میخونی فهم میکنی، روایت دوم میخونی فهم میکنی، روایت سوم میخونی فهم میکنی، بعد این فهما رو که میچینی کنار هم، اینها یک لازمه های تو اون مجموع پیدا میکنن که این لازمه لازمه عرفی اون مجموع، خود اون لازمه دوباره لوازم میداره. مثلا ببینید شما روایات در مورد مثلا مادر رو میرید مطالعه میکنید، روایات متعددی هستند، هیچ کدوم اینا در مورد تزاحم مثلا قضاوت و نقش مادری نیستن، چیزا مختلف راجع مادرن، هر کدوم جدا میخونی میفهمی. بعد وقتی اینا رو یکی یکی میخونی تا آخر، حالا دوباره که نگاه به کل این میکنی، اینا که تک تک فهم شدن، متوجه اهتمام شارع به نقش مادری میشی. هیچ کدوم اینا مستقیما نیستن، میبینی هر جا نقش مادری با نقش دیگری دوچار تزاحم شده، شارع اومده نقش مادری رو ترجیح داده. وقتی این لازمه از مجموع به دست اومد، خب این لازمه نتیجهش این میشه که اگر الان شما میخوای قاضی بذاری، قاضی که با نقش مادری نمیسازه، مثلا قاضی که قاضی کیفریه، حکم اعدام میخواد بده، تازه مرداش هم که این شغلا اینجوری دارن استرس دارن، یا یه جایی توی نیروهای امنیتیه میخواد مثلا درگیر بشه بزنه مثلا یه گروه رو دستگیر کنه، چی از این کلا میکشه رو کلشون، از این چیزا که اینا خودش استرس داره، تنش داره، با اون فضای عطوفت و آرامش مادری جور در نمیاد. خب میای میگی با مذاق، با تکیه بر مذاق شارع، زن نباید عهده‌دار همچین کارهایی بشه، ولو خیلی هم مسلطه، شاگرداش برن بدن قاضی بشه، چون نقش تدریس اون استرس رو نداره. نهایتا یه دفعه شاگرده چیزی عصبانی میشه یا دیر میشه زود میشه، چرا این قضیه که بیشتر که نیست، فرق میکنه با نقش قاضی مثلا کیفری یا مسئول امنیتی. این میشه مذاق. این متن هیچ آیه یا روایتی
نیست.
اما در این حال وقتی تک تک روایت رو میخونی، بفهم تک تک روایت رو میخونی، از این تک تک رو میخونی میفهمی، بعد که مجموع تمام میشه یه نگاه که میکنی به این فهم، یک لازمه ای به دست میاد و اون لازمه دوباره میتونه لازمه دیگری داشته باشه، اون حکم میشه حکم مذاق. این عرض ما بود راجع به مذاق. پس اینم کارکرد بعدیست، بحث مذاق شارع چی کار به عرف داره؟ چون مذاق شارع لازمه عرفی مجموع ادله است. دو تا قید خیلی مهمه، یکی عرفی بودن، یکی مجموع ادله بودن. لازم هم که میگیم منظورمون لازمه غیر بیّن نیست که با برهان ثابت بشه، لازمه بیّنه، بودا نه بیّن تک دلیل، لازمه بیّن مجموع ادله، که ادله رو که با هم میخونی از این تک تک اینها یک لازمه فهم میشه، اون لازمه یه اثری داره، اون حکمی داره. اون حکم میگه من مبتنی بر کی؟ مذاق اشاره. عدم جواز قضایی. مثلا تو آبها شما وقتی مجموع ادله رو میری میبینی، یعنی مثلا بنای شارع در قضیه آبها بر تسهیله. این هیچ روایتی نیست که من بنام بر تسهیله در آبهاست. اما شما دی تک تک رو میخونید میری تا آخر، بعد اینا رو تک تک فهمیدی، دوباره نگاه میکنید مجموع، یه لازمه به دست میاد مثلا تسهیل، بعد از اون لازمه نتیجه میگیری که پس فلان حکم که ما این تسهیل سازگاری بگید ندارد، خلاف مذاق شارع است. یا روایت مادر رو میخونی تو بحث نکاح، بعد میای از اینا به این میرسی که شارع برای نقش مادری اهمیت ویژه‌ای قائله. نقش مادری نقش بلا بدیله، اما نقش‌های دیگه بدل داره. مثلا شما قاضی نشه که دیگه میشه، اما این مادر نشه دیگری مادر نمیشه که. وقتی که این بلا بدیل میشه اینو مقدم میکنه، این لازمه مجموع ادله میشه. حالا میگیم بر اساس مذاق شارع پس زن نباید عهده‌دار این مناصب مثلا بشود، مسئول امنیتی بشود که مثلا خطرناک نمیدونم چیزایی که تنش داره. این میشه مذاق. خب نسبت به مذاق حجیتش مثل خود ظهوره، همون سیره‌ای که میاد فهم عرفی و ظن نوعی از تک دلیل رو حجت میکنه، همون سیره فهم عرفی از مجموع رو هم تایید میکنه. فقط فرق تو صغراست، اون ظهور چون تو تک دلیله راحت تره. یعنی شما یه روایت رو میخونی، سند و دلالت و جهت رو بررسی میکنی و نظر میدی، اما توی مذاق تزلع بر مجموع ادله لازمه، تک تک رو باید بخونی. مثلا اونایی که سندش خراب بذاری کنار، دلالتاشون رو بفهمی، جهت ها رو حل کنی، جمع‌بندی‌هات رو بکنی، بعد اینجا تازه مذاق متولد میشه. منتها اونم بعد از تفتن عرف به مجموعه ادله و اون خصوصیات لاغر ربهی. دوباره همون نکته است. آیه علی دوست با استفاده از مذاق مخالفه. ما قبلا یه مقاله هم داره ایشون توی همون جلسه که مذاق رو بحث میکردیم، آره نقد ایشون رو خوندیم و مقالهش مقاله خوبی هم بود، جوابمون هم دادیم. چون توی این بحث فقه و عرف هم متعرض شده، صفحه 243 کتابش، من عبارت رو براتون میخونم. صلواتی فرستید. در صفحه 243 از این کتاب فقه و عرف میگه پیشنهاد نگارنده این است که فقه با استفاده بیشتر از ام الحجج، یعنی نیروی خالص عقل، و توجه بیشتر به عمومات کلام، چارچوبها و مقاصد کلی شریعت و بنیانهای زیرین شریعت، یعنی مبانی، مصالح و مفاسد، نیاز خود را از این مفاهیم، یعنی این مفاهیم منظورش چی؟ اصلا تیتر بالاش هم اینه، اولویت حذف عناوینی، چون مذاق فقه و سه نقطه از متون استدلالی فقه، مثلا تیترش اینه، اولویت حذف عناوینی چون مذاق فقه و از متون استدلالی فقه، از این مفاهیم که در واقع جز عنوان و مفهوم هیچ نیستند برطرف نماید، چرا که بهره بردن از آنچه اشاره کردیم به دلیل همگانی بودن عقل و شفافیت مقاصد، چارچوب ها و مبانی شریعت به مراتب جریان اجتهاد و استنباط را منضبط تر و فنی تر می نماید تا بهره بردن از این مفاهیم و اسامی که به استظهار شخصی مستنبط وابسته است. خب این فرمایش ایشون بود. خب شما جای ما باشید چی میگید؟ اولا عرفیه، اولا اشکالی نه، مذاق شخصی نیست، مذاق عرفیه. بله دیگه مقاصد شریعت عرفی نیست آخه، مقاصد شریعت از نصوص بیانگر مقصد به دست میاد، نه از مجموع ادله. مجموع ادله که مقاصد بیان نمی کنن، میگرده توی ادله، حالا ادله لفظی، عقلی، عقلایی، اونایی که بیانگر مقصد باشن، مقصد همه ندارن، اون مقصد رو جدا میکنه بر اساس او، حالا کارکرد استقلالی ابزاری و کارکرد تفسیری و تطبیقی هم تو باب تضاد پیدا میکنه که مفصل بحث مقاصد. مقاصد از مجرور هست نیست، چون مجرور که بیانگر مقصد نیست، مزاق از مجرور هست. مقاصد میره از نصوص بیانگر مقصد به دست میاد. خب یه تعدادی از ادلن دیگه، مثلا فرض کنید شما میرید تو ادله ولایت فقیه، حالا وقت نصوصه، وقت هم عقله، وقت هم اغلا، فرق میکنه، حالا همیشه هم به سمتی. مثلا شما میرید توی روایات ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه، اصلا ادله ولایت، نه حالا فقیه، ولایت پدر، ولایت جد، بعد یک مطلبی رو به دست میاری از حالا مثلا اون روال عقلیش، رعایت مصلحت مولا علیهم، این میشه مقصد اشاره. بعد میای میگی خب فلان اطلاق روایت که مثلا قید نداره به اینکه به مصلحت یا به مصلحت نیست، به واسطه مقاصد شریعت محدود میشه به قید مصلحت. لذا اگر مثلا پدری میخواد بر اساس ولایتی که داره اجازه ازدواج دختر را ندهد، ولی این در صورتی میتونه اجازه ندهد که این اجازه ندادن به مصلحت دختر باشه. این مصلحت دختر بودن و اگر به مصلحت نبود دیگه ولایتی نیست، این متن روایت نبود، این بر اساس مقاصد و شریعه به دست آمد. مقاصد با مذاق متفاوته، ولی حالا تو جلسه گفتم به لحاظ مصداقی منور چند، یعنی تو یه سری مصداقا مذاق و مقاصد دیگه نتیجه میدن، تو یه سری مثالا مذاق نتیجه میده، مقاصد نمیاد، اینجا مقاصد میده، مذاق نمیاد، ولی مقاصد تکیهش بر نصوص و ادله بیانگر مقصده که اینا مجموع ادله نیستن، تعدادی از بگید ادله هستن. نه دیگه، اینو من در جلسات همون جام توضیحم نسبت منوچه، هیچ موردی نی. مثلا الان تو همین قضیه تصرف ولی، همین مثالی که خود ایشون هم داره، ما با مذاق بریم بعد ادله رو مقید کنیم به این که به با مقاصد بریم به مصلحت مولا علیهم باشه. اما اگر با مذاق بریم به این میرسیم که به ضرر مولا علیهم نباشه. اینا یکی نیست، یعنی یه وقت شما میگی در صورتی میتونه اعمال ولایت کنه که به مصلحت دختر تمام بشه، همین که احراز مصلحت نبود اعمال ولایت نیست. یه وقت میگید که نه، این اعمال ولایت میکند مگر در اونجایی که ما احراز کنیم به ضرر مولا علیهمه، و این فرق پیدا میکنه. آها، یعنی درسته که نزدیکن ولی یکی نیستن. اینکه میگه هرچی اونجا بود اینجا در میاد، نه، بله، یک پدری مثلا الکلی معتاد، بعد مثلا برای اینکه موادش تمام بشه میره ساقی پیدا میکنه، میگه میگه دختر منو بگیر مثلا تو بشه دامادم. خب این چه مغازاق چه مقاصد کسی نمیپذیره، چون این به ضرر مولا علیهمه. اما یه جا پدر اجازه نمیده، پدر معتادی، اونم مثلا ساقی نی، ولی در اینا رو از اون ورم خیلی معلوم نیست که بهتر از این گیره دختر بیاد. ضرر دختر محرز نیست، اما مصلحت دختر هم معلوم نیست. حالا اینجا میتونه این اعمال ولایت کنه یا نمیتونه؟ ببینید اینجا خودش نشون میده، بحث‌های فقهی اصولی و بحث‌های ادله و ثمرات، یعنی اصلا فقه اینطوریه کلا. یه جاهایی هست که هر فقیهی که تقوا داشته باشد از هر مبنای بیاد اینو اجازه نخواهد داد یا اینو خواهد گفت. توی یه سری جزئیات و ریزکاری ها میشه که این مبانی مختلف خودش رو بگید نشون میده گستره از لذا مقاصد و مذاق نه تساوی نیستش، هرچی مایی میاد با اون میدست میاد، اینطوری نیستش. البته خب مباین هم نیستن، منوج هم نقاط کردی منوج. اینو من تو جلسه خود مذاق اونجا تبیین کردم، میتونید مراجعه کنید. بله اشکالات بوده که ولی شخصی نیست. بعد دومی که تو میگی به جای مذاق، شما میگی به جای مذاق بریم سراغ اینا. خب تو چیا، شما چیا رو دارید به جای مذاق معرفی میکنید به ما؟ بیایید میگید که خوندم صفحه‌شو به هم زدم الان. چند؟ 43. آره آره. میگه ام الحجج نیروی خالص عقل. این یک. توجه بیشتر به عمومات کلان و مقاصد کلی شریعت. این دو. سه. بنیانهای زیرین شریعت یعنی مبانی، مساله و مفاسد. خب آیه علی دوست، این ستایی که شما میگی البته اینا خیلی مهمن، ما هم قبول داریم، ولی اینا چقدر جواب میدن؟ مثلا اون ام الحجج که میگید عقل، بله ام الحجج عقله، چون عقل حجت باطلیه، بعد از اون بر حجت ظاهری هم داره با عقل ثابت میشه، یعنی شما با کمک عقل ثابت میکنید قرآن را و بعد پیامبر را و بعد اهل بیت تو ثابت میشه. مثلا ام الحجج عقله، عقل نبود خدا هم اثبات نمیتونید بکنید که. ولی در این حال تو فقه فقط عقل قطعی حجیت داره، اونم تازه عقل قطعی که در مبادش کوتاهی بگید نشده باشه. خب چقدر ما اینطوری داریم تو فقه که ما بتونیم عقل برهانی بیاریم؟ یا مثلا خدمت شما عرض شود توی میتونیم استدلال عقلی بکنیم، منظورمون عقل برهانی، اون عقل یقینی. یا دومیش که بگیم مقاصد شد، که این کسا اول دعواست، همونطور که شما میگیم مذاق رو بذاریم کنار، خیلی هم اصلا که میگیم مقاصد رو بذاریم کنار و ما نمیتونیم رو مقاصد حساب کنیم. اون مقداری که تنقیه منات و ایناست چرا خب قبول داریم، اما اونایی که تو مقاصد هست که دیگه تو تنبیه منات و اینها شاملش نمیشه. مثلا روایاتی که بیانگر حکمتن که از اینا میشه در مقاصد استفاده کرد، ولی تو تنبیه منات نمیشه استفاده کرد. خب اینا یا اون چیزایی که از روال عقلای شما مقصد به دست میارید که منصوص هم نیستن، خب اینا رو مثلا چی؟ اینا هم خودش دوباره اختلاف تو جایگزین. سوم گفتید بنیانهای زیرین شریعت یعنی مبانی و مساوسه. بله هر شیعه مبانی یعنی مساوسه قبول داره، چون شیعه است، یعنی اول حسن و عقلیه بعدش انشاءات شاره. ولی در حوزه تأسیسیات ما به این مبانی دسترسی نداریم صغرویان. کبراش درسته، اما صغراش چی؟ تازه ایچه بالاتر من بگم قوام دینداری به همین غیبه، به همون جاییست که تو ملاک را نمیدانی، ولی اونجایی که تو ملاک را میدانی، مصلحت و مفسد را میدانی، اگه عقل داشته باشی به همون عمل میکنی، حتی اگه دین هم بگو نداشته باشی. قوام دین اتفاق به اونجایی است که شما اون مصالح و مفاسد را نمیشناسی، ولی اعتمادن به کلام معصوم میگی اگر معصوم گفته حتما مصلحت و مفسدش انجام میده. بله نه 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 میدونی که ببین فردیش کردی شما، فردی فرق میکنه، نوعی نگاه کن. نصرت الهی از نگاه نوع غیبه، چون نصرت الهی رو اونا به اعتماد به اون پیامبر یا امام باید بپذیرن، چیزی نیست که هاشون ملموس بشه. البته این نکته شما هم تو اهل عرفان میگن که غیب و شهود توی اشخاص دوباره متفاوت، غیب برای کسی برای دیگری شهوده، شهود دیگری دوباره غیب اینجوری. ولی خب حالا اینجا ما بحث خودمون بحث نوعیه و یؤمنون بالغیب اینه تعبد بشه ملاکش را نمیدونن، نه اینکه نمیدونن فقهی نیست، ممکنه روایتش متواتر. الان ظهور امام زمان غیبه، روایت داله بر ظهور از حجت متواترن، شیعه و سنی نقل کردن، بلاز حجت میدانی، اما مبادیش برای تو غیبه، معلوم نیست، معلوم نیست میشه غیب، معاد غیبه. یعنی این میداند فقهی نه، میداند فقهی اون جمع است، چون میداند فقهی میداند اثباتیه، بلاز مبادیه که نمیداند و اونا حقیقت دین اونجا هستش. بنابراین آره یکی قضیه اینم ضابطه منده، شخصی نیست، اینم عرفیه. اگه این ضابطه نیست ظهور هم ضابطه نیست، چون ظهورم همینه، ظهورم داره زنه بگید نوعیه. البته یه نکته ای هست در ظهور، اصول ما اومدن زحمت کشیدن و تا حدود زیادی این مناشئ ظهور را مدون کردن، بیان کردن، ضابطه مند کردن، ولی در مذاق این اتفاق نیفتاده. ولی خب این ضعفی است که باید بشه، کما که در جمع‌های عرفی هم تا قبل از شیخ اینا خیلی ضابطه مند بگید نبود. حالا تو مذاق هم باید کار بشه، ضوابطش طبیعتاً در اصول استخراج بشه. حتی بعد های سلطانی نهد بعد هم بگید که آقا 60 صفحه مذاق نوشتید، 100 صفحه مذاق نوشتید، چه خبره مثلا سخت کردید شریعت را. خود دیگه وقتی برید در میاری زیاد میشه دیگه، تو میری در میاری 4 تا فرمول در میاری، دو نفر دیگه میام فرمولتون رو نقد میکنن، بعد تو میخوای از خودت دفاع کنی. خب بالاخره همینا دو نفری به نظر دیگه میدن، همینا این دفعه میبینی مطلب چیکار میکنه، بگید بستش میده دیگه، اینو کاهش نمیشه کرد. ولی این اتفاق باید بیفته، همونطور که جمعای عرفی افتاد، تو ظهور افتاد، تو مذاق نیفتاده. یعنی مذاق رو درست از مرحوم نراقی به این ور به ویژه صاحب جوار زیاد استفاده کردن، ولی نیومدن اینو ضابط مندش بکنن. یعنی تو اصول البته باید این کار بشه و این حرفای چیز درسته که ضابط مند نشده، ولی این راهکارش نیست که چون نشده. مقاصد یه خوبی که داره، چون از شاطبی تو اهل سنت شروع شده، اهل سنت برای ضابط مند کردن زحمتای کشیدن، مثلا ما نقطه سر خط نیستیم، میتونیم از اونا بگیریم. ولی تو مذاق، چون مذاق نگاه شیعی بوده به قصه، خب اونطوری نشده. این اشکال هست، ولی این اشکال نمیشه ما مذاق رو بذاریم کنار. خب این هم دیگه اگه کسی بیشتر خواست همون بحثای مذاق رو دنبال کنه. علیال مذاق اونی که ما اینم این تعبیر لازمه عرفی مجموع ادله رو من جایی نخوندم، من اومدم موارد مذاق جواهر رو به طور خاص 30 خورده‌ای اینا رو جدا کردم، موارد آیه خویر هم در آوردم، بعد اینا رو چیدم کنار هم. خب کار اصولی هم ضابطه مندیه دیگه، فکر کنم چه ضابطه ای میشود برای این ارائه کرد، ضابطه ای که از آمد لازمه عرفی مجموعه ادله است. یعنی لازمه اولا عرفیه، از خود متن دلیل فهمیده بگید نمیشه یه ولی وقتی تک تک ادله رو میخونی میفهمی، بعد این فهما رو میذاری کنار هم، اینجا یه لازمه ای از این متولد میشه که اون لازمه احکامی داره که اون احکام مستند میشن به مذاق. این خیلی خلاصش. خب این هم از چندمیش، پنجم، دو تا دیگه مونده بگیم تموم شه. ششم تنقیح منات. کجا گذاشتم ماجی کنم؟ بله بله قادس دقیق بود. ششمین مورد تنقیح مناته. یا همون تعمیم و علت. خب قطعا همه احکام شرعیه منات دارن، این شکی نیست، همونطور که مقاصد دارن. یعنی صغرویه هم مبانی مسلمه چون حسن و قبح عقل قائلیم، هم اهداف قطعیه چون شارع حکیمه، ثبوتن قطعا همشون هم مبانی دارن هم مقاصد دارن. اما اثباتن خب ما یه تعداد زیادی مبانی رو نداریم، اما حالا اگر در جای منات رو داشتیم که بعضی جا داریم علت رو پیدا کردیم، این علت رو تا حدی میتونیم تعمیم بدیم که ظهور و فهم عرفی از او پشتیبانی کنه. در مقبوله عمر ابن حنظله وقتی که شهرت رو مطرح میکنه میاد تعلیل میاره، میگه لعنه چی لا ریب فی خذ به مشتر بین از لا ریب فی. خب ما میخوایم از این لا ریب فی تعدی کنیم، تا کجا تعدی کنیم؟ آیا شهرت عملیه یا مطلق شهرت بریم، چه عملیه چه روایه چه فتواییه، یا از اینم وسیع‌تر مثلا بریم کل مزنون الصدورها، تا کجا میتونیم این تعلیل رو تعمیم بدیم؟ در رسائل خوندید تا جایی که ظهور پشتیبانی کنه. مثالایی هم رسائل زد که دیگه کارو یه سره کرد، گفت مثلا اگر کسی به شما بگوید ای رمانین احب و الک، بین این دوتا انار کدوم بیشتر دوست داری، تو بگی ما کانه اکبر، یا مثلا اون انا رو دوست دارم لعنهو اکبر، کسی نمیتونه از این نتیجه بگیری پس تو همه کارات اکبر رو میخوای، تنقیه منات، زنم میخوای بگیری اکبر، خیارم میخوای بخری اکبر، هرچی اکبر، تا اون حدی که فهم عرفی پشتیبانی میکنه، یا به تو بگن ایل مسجد این احب و الک، بگی مثلا مسجد فلان، چرا؟ به خاطر اینکه جمعیتش بیشتر شلوغتره. کسی نمیتونه از این تعلیل نجیب یک بس تا هر جا میخوای بری میری تو بگو جای شلوغ، تا جایی که فهم عرفی از تعمیم پشتیبانی بکنه میشه تعمیم داد و تنقیه منات کرد. این هم دوباره یک دیگه از کارکردهای عرف میشه. این هم ششو میشه و روشنه. هفتمین مورد و آخرین کارکرد ابزاری که عرف داره، بله، اولویت عرفی یا همون مفهوم موافق، اولویت عرفی یا مفهوم موافق. مفهوم موافق با تنقیه منات فرق میکنه. در مفهوم موافق به این شکله، مفهوم خودش از ظهوراته، یعنی عرف دیگه اگر کسی این حکم رو در فلان مورد گفت، در دومی به طریق اولا میگوید. این اولویت یا عرفی که میشه مفهوم موافق یا فهو الخطاب دوباره عرفیه. مثلا وقتی میگه لا تقل لهما افن، بعد شما میگی وقتی گفته اف نگو پس به طریق اولا فوشم نده یا ضربم نبود، فوشم نباشه، ضربم نباشه. خب چرا؟ این مفهوم موافقه. معیارش چی؟ عرفه. تا جایی که عرف این اولویت را بگید پیاده بکنه درسته. میگه وقتی یک کسی بگی اف نگو پس قطعا فوشم نباید بدی، قطعا ضربم نباید باشه، با اولا هم راضی نیست. اینو میگن مفهوم موافق. در مفهوم موافق لازم نیست علت حکم بیاد، مبدا حکم بیاد، به خلاف تنقیه منات. از اون ور تو تنقیه منات اولویت لازم نیست، هر چیزی اینو داشت ولو مساویه با همون، مثل الغاء خصوصیت مثلا. اینه. لذا این دوتا یکی نیستن، اینا هم اشتباه نشه. مفهوم موافق هم دوباره عرفیه، از ظهورات هستن، حجیتش رو از عرف بگیره. بنابراین عرف جایگاه ابزاری پیدا میکنه در فقه، اصالت نداره، حتی اقتضای حجیت هم نداره، بلکه برعکس، اصل چون عدم حجیت ظنونه، امور عرفی هم چون ظنیان اصل عدم حجیتشونه، ولی در این حال کنار نمیره، ابزار مهمی است برای فقیه در حوزه تعیین مفاهیم اندل کل، تطبیق مفاهیم در ادله لفظی علل اقوا، استظهارات، جمع‌های عرفی در حل تعارض، مذاق شارع، تنقیح منات و مفهوم موافق و اولویت عرفی. بلذا اگر فقیه عرفیتش خراب بشه تو این جور جاها ریب میزنه و اینا هم یه چیزاییه که توی استنباط زیاد باش کار داریم. آره باش کار. القاء خصوصیت نمیخواد جدا گفته بشه، چون القاء خصوصیت عملا یا میره تو حوزه تنقیه منات یا میره تو اولویت عرفی، چیز جدا نمیشه. چون در القاء خصوصیت به این شده که یا شما میگید این خصوصیت رو ملغا میکنم به این شکل، وقتی با این خصوصیت این حکم گفته در فاقدش به طریق اولا خواهد گفت، اگه اونجوری باشه میشه اولویت عرفی. مثلا میگه به طلبه ها نفریست 100,000 تومان بده، حتی به اونایی که نمره صفر گرفتن، شما می از نمره صفر الغاء خصوصیت میکنید، یا نمره صفر، این میشه مفهوم موافق. یه وقتی که هم الغاء خصوصیت تنقیمناته، مثلا گفته لا تشرب الخمر لانه مسکر، میگه خمر خصوصیت نداره، ویسکی هم بود همینه، شمپین هم بود همینه، یه عنوان سومی غیر از اینا نمیشه الغاء خصوصیت. روشنه؟ آره. اینا میشه موارد کاربرد عرف در جایگاه ابزاری، که اینم از این جلسه فقه عرف به پایان رسید. انشالله که مفید و موثر. من یه چیزی هم یه چیزی جا مونده بگم. یه نکته دیگه اینه که تسامحات عرفیه را چه باید کرد؟ تسامحات عرفیه مقبولند یا غیر مقبول؟ آها، باید به اسم چی داره؟ احسن، دقیقا. بله، مرحوم صاحب جواهر همین مطلب رو بیان کرده، کلام دهخانی هم گفت و ما هم همین حرف مرحوم صاحب جواهر رو قبول داریم. ببینید عرف یه تسامحاتی داره، این طبیعه. عرف عقل نیست، عقل دقت‌هایی داره رو دقیقه، عرف این دقت‌ها رو نداره، این طبیعه. منتها شارع وقتی ما رو رجوع به عرف میده، خب این عرف توش تسامحات هم هست. اگر بخواد ما این تسامحات رو انجام ندیم، طبیعتاً ضابطه میده، معیار میده. مثلا مسافر یه مفهوم عرفیه، خب ما باید بریم از عرف بگیریم. بعد عرف هم توی مسافر تسامح میکنه، خط کش نمیزه بگیم مثلا از اینجا به خط به اینور مسافره. شارع حالا به هر دلیلی میخواد اینجا تسامحات اتفاق نیفته، میاد با دادن 8 فرسخ مجموع یا 4 فرسخ رفت و برگشت ضابطه میده. این که ضابطه داد دیگه تسامح عرفی فایده نداره. یعنی اگر مثلا 8 فرسخ شرعی گفتید میشه 45 کیلومتر، 47 کیلومتر رو دیگه 43 کیلومتر دیگه نمیشه. ولی عرف بگه آقا مثلا 45 با 43 و 900 فرق نه، 1 کیلومتر 45 کیلومتره، میگیم دیگه جای تو نیست، شارع چیکار کرده؟ ضابطه داده، باید همین دقیق رعایت بشه. شارع اگر نمیخواست ما رو میداد به عرف، ما نشان عرف تسامحات هم رعایت میشد، اما دیگه ضابطه نداده این میشه. کر یه نمونه دیگه شه که در کر رو شارع تأسیس نکرده، بوده تو عرب. منتها اینا حتی جالب این چیزه که تو موزه هم ما دیدیم اندازه هاشون یکسان نیست، این معلومه یه چیزی نبوده. یه جایی مثلا یه حجم یه ظرف حوزمانانی درست میکردن که آب زیادی توش جمع میشد، اینو میگفتن کر. ولی شارع میاد به این ضابطه میده، حالا با اون بحثایی که تو آبها خوندیم، یه ضابطه وزنی میده که 1200 رطل عراقی میشه، بعد ضابطه حجمی میده که حالا علل اقوا 3 وجب، نه ما 3 و نیم، حتی قول مشهوره ولی ما 3 بغدادیین 3 و نیم بودن، قومی‌ها 3 در 3 در 3 بودن، تا اقوال دیگه ای هم بود که اونا شاز بودن، این دوتا بیشتر. بعد تو فقهای معاصر قول بغدادی بیشتر طرفدار داره، بحثش من تو آبها کردم، خواستید ببینید ما 3 در 3 در 3 به لحاظ حجم. وقتی گفت 3 در 3، حالا این تصمیم اصلا نداره، یعنی ولی ضابطه داد، حالا چه 3 در 3 در 3 ما، چه 3 و نیم در 3 اونا، دیگه یه ذره کمترش قبول نیست، چون شارع ضابطه داده، دیگه تسامح فایده نداره. اما اگر ضابطه بگو نمیداد، تسامحات عرفیه مقبول بود. الان برای خون ضابطه نداده، چون نداده ما هم دیگه تسامحات عرفیه رو میپذیریم، لذا لباس ما خونی میشه، میشوریمش، آره رنگش میمونه. عرف میگه این جرم نیست، رنگه، ولو به دقت عقلیه میدونیم غیر از خون رنگ دیگری اینجا وارد نشده، پس اینم قطعا خونه، حالا یه درصد کمتری یا رقیقتری، ولی چون عرف تسامح میکنه ما هم تسامح میکنیم و میگیم این لباس پاکه. پس این تسامحات عرفیه نکتش اینه. چی؟ بله بله، اونجا همطوره، اونم یه قول دیگه است، آره، که مرحوم آجارزا همدانی ها دارن تو فقه توضیح دادم، اونم تفسیر میدم بین تسامح در صدق و تسامح در مصداق. بله اونم قول پرطرفداری است، حالا ما الان وارد نمیشیم، کسی خواست تو اون بحث آبها زیل همین بحث تسامح در کر، چون ما اونجا کر رو کردیم، بحث تسامح در کر بود، اونجا من این قول رو هم بیان کردم، خواستید مراجعه کنید، اونم قول قویه. توجه. در مواردی که به عرف مراجعه می شود که تمام این موارد فوق می شود، تعیین مفاهیم، تطبیق مفاهیم، همه اینا جمع های عرفی، عرف تسامحاتی دارد، مسامحه هایی دارد. در صورتی که شارع ضابطه بدهد، تسامحات عرفیه اعتبار ندارن، چون خودش داده دیگه، گفته این مثل ضابطه دادن در مسافر با مثلا 8 فرسخ، 8 فرسخ رفت و برگشت، یا ضابطه دادن در کور با 1200 رطل عراقی، یا 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب و مواردی از این ده. ولی ضابطه نده، خب دیگه میریم سراغ عرف. عرف هر جا تطبیق داد ولو مسامحتا قبول میشه. ببینم دیگه تموم شد چیزی جا نذاشته باشیم. عرف خاص همو که گفتم، ذهن عرفی چی؟ آن راه های احراز اتصال. راه های احراز اتصال مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث فی علم الاصول تقریر سید محمود هاشمی جلد 4، ایشون اومده 5 تا راه برای احراز اتصال گفته که اینا در حقیقت راه های مستقلی نیستن، همهشون مال رسیدن به ظاهر حالن. یعنی ما باید به یک ظاهر حالی برسیم که این چیزی که الان هست در اون زمان هم بگید بوده. آره خب، حالا اما حالا اون راه چیا هستن که اگر ما رو به ظاهر حال برسونن؟ یه نکته نقل، یک نکته نقل کتب تاریخی است. یعنی اگر ما تو کتاب‌های تاریخی دیدیم که مشابه این پدیده رو که ما داشتیم، اونا هم بگید داشتن. البته با یه گزارش تاریخی نمیشه، چون ما می‌خوایم ظاهر حال به دست بیاریم، اینا هم یه جورایی کتاباشون با یه دونه نمیشه. ولی اگر گزارش‌های متعدد باشه یا قرائن باشه که ظاهر حال به دست بیاد، ما میتونیم این رو استخراج کنیم. پس یکی بحث کتب تاریخی است، یکی دیگه بحث کتب عامه است. اگر ما دیدیم در کتب عامه این مسئله مطرح شده و در منابع شیعه چیزی راجع به اون نقل بگید نشده، یعنی معلوم میشه اینم متصل به اون زمان بوده و شارع با اینها مخالف نبوده. مثالی تو آبها داشتیم، همین کارو کردیم اگه یادتون باشه، بحث طهارت اون آبهایی که بعد از تقطیر در دستشویی ها، تقطیر که میشه چی میگن؟ تقطیر میگن دستشویی بخار میکنه، بعد شیشه مثلا در و دیوار آب هست، این بخار همون ادرار دیگه، بارون که نیومده اینجا. بعد ما میگفتیم یا گازها، طهارت گازها، اینا میگفتیم خب این طهارت گاز اینا مبتلا به بوده، در فقه عامه اومده، تو منابع شیعه راجع به اینا چیزی گفته نشده، پس معلوم میشه همینها هم مورد قبول معصومین بوده. اینم که میگم فقه شیعه تعلیق بر فقه عامه است به این معناست، یعنی اول چون عامه اکثریت بودن مطالبی رو داشتن، اینا جایی رو که با اون مخالف بودن مثلا میگه اینو قبول نداریم اونو قبول نداریم. تو اصول فقه نه اینکه این حرف عامه است، مثلا در اصول فقه اولین اصول کامل که یه دوره اصول باشه، این رو شافعی نوشت. شیعان هم اصول داشتن، مثلا ابن ابی امیه خدمت شما عرض شد چیز اصول داشت، تعارض اخبار داشته، هشام ابن حکم همینطور، یونس ابن عبدالرحمن همینطور، اینا هم دوره شافعی هستن. ولی خب یه دوره اصول از اول تا آخر ننوشته بودن، بعد که شافعی اومد کتاب عمر رو نوشت و یواش یواش جا افتاد، شیعیان اون قسمت‌ها رو که قبول نداشتند تعلیقه می‌زدند. تا اوائل غیبت کبرا که دیگه اصول شیعه اومد اصول جدا نوشتن، مثل تذکره شیخ مفید و بعد ذریعه سید مرتضی و اینا. ابن ابی عقیل یه دوره اصول تدریس میکرده مستقل از فقه، اما یک دوره اصولی نوشته و مکتوب نه، دو تا بحثه. اولین کسی که در اصولیه یه دوره اصول مستقل تدریس کرد آره ابن عقیله عمانی، اما اولین کسی که در اصول مستقل نوشت نه، شیخ مفید نوشت که حتی الان اصلش نیست، خلاصش هست اون تذکره به اصول فقه. حالا منظور این هم یه راهه که ما ببینیم در منابع عامه باشه و مخالف نباشه. راه دیگری که ایشون مطرح میکنه بحث ارتکاز هست. میگه اگر ما دیدیم این بر مبتنی بر یک ارتکازی است که این ارتکاز در اون زمان هم بگید بوده، میگیم این سیره متصل بوده، که حتی این درسته، ولی این که اگر صرف ارتکاز برای حجیت کافی باشه، ما بر اساس اون روایات حقا علینا ان نسالکم قال نعم، حقا علیکم ان تجیبونا قال الله، ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا، نتیجه گرفتیم که نه، نمیشه با ارتکاز تنها، درست نمیشه. شما تا سوال بکنی امام موظف به جواب نیست، چه برسه به اینکه سوالم نکردن، فعلم نبوده، صرفا یه ارتکازی در اذهان بوده. اینا رو سید محمود شارودی تو بحوث فی علم الاصول جلد 4 صفحه 238 تا 241 ذکر کرده. حتی هر کدوم داره یه شماره زده، ولی واقعش اینه که شماره جدا نیست، اون ظاهر حاله که مهمه. اینا راههایی هستن برای رسیدن به اون ظاهر حال که بفهمیم این سیره در اون زمان هم بگید بگید بوده. آره این به این صورت. این از اون جاییست که اطلاعات تاریخی خیلی به درد فقیه میخوره، که هرچی اطلاعات تاریخش بیشتر باشه بهتر میتونه این اتصالها رو احراز کنه. حالا آبا که تمام شد، سالانه که مکاسب محرمه رو گفتیم، نمونه های از آیه خامنه‌ای بهتون میگم که بخاطر اطلاعات تاریخی که داشته خوب تونسته اتصالی عدم اتصال سیره رو نشون بده با استفاده از قرار تاریخی. فقه اینجوری ها، فقه علم بسیار سنگینی است. دیروز با رزاقی میگفتن مردم فکر می‌کنن اینا که باهوش و با استعدادن برن پزشکی، برن مهندسی، اونایی که مثلا استعدادشون متوسطه برن مثلا رشته‌های دیگر دانشگاهی، اینایی که دیگه هیچی قبول نمیشن پاشن بیان حوزه، آره بیان حوزه، بعد مثلا نه کلا بیدینن ها، بعد میاد تو همینن بالاخره یکی داشون آیت الله میشن. داره که اینجوری نیست. این اولا علوم انسانی برخلاف تصور اینو از علوم فنی و پزشکی سخت‌تره، چون کار علم پیشبینیه. در علوم فنی شما با یک طبیعت بیروح سر و کار دارید، شما میخواید ببینید آقا چند ژول انرژی رو مثلا این میتونه تحمل کنه. خب شما یه محاسباتی انجام بدید به دست بیارید، دیگه این عوض نمیدونی، همینه دیگه، این جنس همینه. بعد میتونید یه خود نقاط قطعیتی، حالا قطعیت نه فلسفی منظورم نیست اون، نه یه قطعیت نسبی میتونید حکم کنید. در علوم تجربی یا پزشکی البته سخت‌تر از علوم فنی هن، چون با یه انسان کار دارن، ولی باز بدن انسانه. رضا با شواهد تجربی راحت‌تر میشه پیش‌بینی کرد در مقایسه با اون علومی که با روح انسان سر و کار دارن، مثل روانشناسی، مثل مدیریت، مثل جامعه شناسی، مثل اقتصاد، و شاید مدیریت از همشون سخت‌تر. اینا خیلی پیش می‌بینه، چون ما یه آدم های روبرو هستی دفعه روح دیگه دنگش میگیره لا علاوتیت واده است. تا حالا 10 دفعه اینجوری بوده طبق شواهد الان باید همین کارو بکنه، دفعه 11 میزنه به هم اینجوریه. و تو علوم اسلامی سختی بیشتره، چون با آدم های روبرو هستی که نیستن. حالا به عصب ظاهر، حالا من چیزا عرفانی رو نمیگم، به عصب ظاهر اینا 1400 سال پیش بودن، بعد تو الان اومدی، تو یه بشری که در دوره پست مدرن به دنیا اومدی، توی عصر دیجیتال بزرگ شدی، میخوای پدیده ای رو فهم بکنی و رفتارهای انسانهایی رو بفهمی که 1400 سال 1200 سال پیش زندگی میکردن، و این طبیعتاً سخت‌تره. اینجا رجال میاد، تاریخ میاد، چه میدونم ادبیات عرب میاد، فلسفه میاد، کلام میاد، نه حالا من چون فقه خوندم میگم، ولی واقعا فقیه شدن از همه علوم اسلامی سخت تره، چون شما تو فقه همه اینا رو میخوایی، حالا هر جا به نسبت خودش، بعد تازه قاطی هم نکنید این سر جاش استفاده بکنید، تفسیرم میخوای، آیات الاحکام، حدیثم میخوای، اکون سر جا خودش، و این کار رو سخت میکنه. آره، حالا اینجا هم میخوای تو بری احراز کنی بشر اون عصر اینو داشتی نداشته، بعد رفتار او رو فهم کنی، چون فهم باز تولید حس مؤلف در مفسره، یعنی بعد همون حس رو بتونی در خودت بگو احیا کنی تا دقیقا بفهمی چه اتفاقی. بگید روایت حمام یادتونه تو آبها گفتم بعد حمومای اون موقع رو بتونی تجسم کنی تا بفهمی، و الا تو با حمومای الان در نظر بگیری اصلا فهم نمیشه. مثلا میگه تو خیام کوچه میرفتم بارون میومد از ناودونم یه چیزایی اومد به من پاشید، لباسم پاک و نجسه، این اصلا در الان که دار ناودون نیست، اصلا من الان که دیگه ناودونم نیست، بعدم کسی سر پشتمون ادرار نمیکنه که این بخواد ملموس بشه، تو باید بری بفهمی فضا رو تحلیل بکنی متوجه بشی اون سر پشتمونشون ادرار میکردن، بعد این میومده بارون میومده از توی اون ناودون قاطی میشونه میومده میریخته رو کله این بدبخ، بعدم این حالا الان نمیدونه لباسش پاک، اینو باید فهم بشه. چی؟ حالا دیگه که در تاریخ اومده نه اونجوری هم نبوده، این انقدر هم چیز نبود، کنیف داشتن تو بحث آبها گفتن، یعنی سر پشته بود یه جای درست میکردن میگم کنیف، یه پرده ای داشت فقط، میرفتن اونجا دیگه نمیمدن برن دستشویی پایین، همونجا خودشون راحت میکردن، از اون برن میومد پایین دیگه خودش بارون این چیزی اون میومد پایین. حالا به هر حال اینا سخت میکنه کارو، اینجا هم یه نمونه شه اتصال به عصر معصوم و بعد فهم اون پدیده، و بعد که فهمیدی حالا عرف الان رو هم درست بگو بشناسی تا بتونی بعد اون رو درست بر مصادیق امروزی تطبیق بدی که اون فرایند اجتهاد اتفاق میفته. خب اینم از بحث فقه و عرف، انشالله که